سرشت جنسی انسان جلد اول فصل چهارم نویسندگان کریستوفر ریان و ساسیلدا جفا تهیه شده در مجله اینترنتی آوای بوف میمون بزرگ در آینه چرا باید ناپاکی خود را به گذشته میمونی من نسبت دهیم و پاکی و مهربانی من را منحصراً انسانی تلقی کنیم؟ چرا نباید ویژگی های نیک خود را نیز به گذشته میمونی من نسبت دهیم؟ استفن جی گولد ما از طریق شباهت رفتارهای بیرونی حیوانات به رفتارهایی که خودمان انجام می دهیم درباره شباهتهای درونی آنها با خودمان قضاوت می کنیم. و این استدلال در گام بعدی ما را به این نتیجه می رساند که از آنجایی که اعمال درونی من مشابه یکدیگر هستند پس انگیزه و هدف این رفتارها نیز باید تقریبا مشابه باشند. از این رو وقتی که دست به فرضیه سازی میزنیم تا ویژگی روانی مشترک بین انسانها و حیوانات را توضیح دهیم باید یک فرضیه مشترک را برای هر دوی آنها به کار بریم. دیوید هیوم رساله‌ای درباره طبیعت انسان 1739-1740 از نظر ژنتیکی شامپانزه ها و بونوبوهایی که در باغ وحش میبینید به شما و سایر بازدید کنندگان خیلی نزدیک ترند تا به گوریل ها، اورانگوتان ها، میمون ها یا هر چیز دیگری که در قفس یافت شود. تفاوت تقریبا 1.6% که بین دی ان ای ما و بونوبوها و شامپانزه ها وجود دارد سبب شده است تا نزدیکی ما به آنها بیش از نزدیکی سگ به روباه، گیبون دست سفید به گیبون کاکلدار گونه سفید، فیل هندی به فیل آفریقایی یا حتی یک ویرئو چشم قرمز به یک ویرئو چشم سفید باشد. با توجه به شکل بالا، خط اجدادی که در پی آن شامپانزه ها و بونوبوها پا به عرصه وجود گذاشتند، در حدود 5 تا 6 میلیون سال پیش، از خط اجدادی انسان جدا شده است. لذا تولید مثل به این گونه ای احتمالاً حدود 1 میلیون سال بعد از این جدایی ادامه پیدا کرده است. این در حالی است که شامپانزه ها و بونوبوها تقریباً 3,860,000 سال پیش از خط مشترک اجدادیشان جدا شدند. به جز این دو خیشاوند نزدیک، فواصل خیشاوندی با سایر نخستی ها افزایش میابد. گوریل حدود 9 میلیون سال پیش از یک جد مشترک جدا میشوند. اورانگوتان ها 16 میلیون سال پیش و گیبون ها که تنها میمون های تک همسر هستند حدود 22 میلیون سال پیش دست به خروج زود هنگام میزنند. شواهد دی ان ای نشان میدهد که آخرین جد مشترک تمام میمون‌ها حدود 30 میلیون سال پیش می‌زیسته است. اگر این فاصله ژنتیکی نسبی از انسان‌ها را از منظر جغرافیایی بررسی کنیم، به طوری که 1 مایل نشان دهنده 100 هزار سال از آخرین زمانی باشد که یک جد مشترک داشته ایم، چیزی شبیه این به دست می‌آید. انسان امروزی شهر نیویورک، ایالت نیویورک. شامپانزه ها و بونوبوها همسایه هایی هستند که در فاصله 30 مایلی یکدیگر در شهر بیرچپورت در ایالت کانتیکت و ارتفاعات یورکتان در ایالت نیویورک زندگی می کنند. و از آنجایی که هر دو در فاصله 50 مایلی نیویورک هستند، در مسیر ارتباطی انسان قرار دارند. گوریل ها از استیک پنیر در شهر فیلادلفیا در ایالت پنسیلوانیا لذت می برند. اورانگوتان ها در شهر بالتیمور در ایالت میریلند ساکن هستند. گیبون ها مشغول وضع قوانین تک همسری در واشنگتن هستند. میمون های دنیای قدیم یعنی بابون ها و میمون های دمکوتاه در شهر رونوک ایالت ویرجینیا به سر می برند. کارل لینئوس به عنوان اولین کسی که تمایز زیستی را بین انسان ها و شامپانزه ها قائل شد، اواسط قرن 18 شاید اگر الان زنده بود از کار خود اظهار پشیمانی می کرد. امروز مشخص شده است که چون این تمایزی توجیه علمی ندارد و بسیاری از زیست شناسان بر آنند که انسان ها، شامپانزه ها و بونوبوها را در یک دسته قرار دهند تا از این طریق بتوانند شباهت های چشمگیرشان را منعکس کنند. نیکولاس تالپ، آناتومی شناس معروف هلندی که در تابلوی نقاشی کلاس آناتومی اثر رمبرانت به تصویر کشیده شده است، نخستین کسی است که توصیفات دقیقی را از آناتومی میمون غیر انسانی در سال 1641 ارائه می‌کند. بدنی را که تالپ کالبد شکافی کرده بود، آنقدر به بدن انسان شبیه بود که او میگوید مشکل بتوان موجودی شبیه تر از این به انسان یافت. تالپ نمونه مورد بررسی خود را ساتیر هندی نامید و اشاره کرد که مردم بومی به آن اورانگوتان میگویند. با این حال انسانشناسان معاصری که نوشته های تالپ را مطالعه کردند بر این باورند که موجود مذکور یک بونوبو بوده است. شامپانزه ها و بونوبوها شبیه میمون های بزرگ آفریقایی هستند. آنها نیز مثل اکثر میمون ها دم ندارند. قسمت عمده زندگی خود را بر روی زمین می گذرانند و موجوداتی بسیار باهوش و به شدت اجتماعی هستند. برای بونوبوها تمایلات جنسی عمیقی که هدفی غیر از تولید مثل را دنبال کند ویژگی محوری تعامل اجتماعی و همبستگی گروهی است. انسانشناس ماروین هریس معتقد است که بونوبوها پاداش این رویکرد نسبت به تمایل جنسی را دریافت می کنند. این پاداش عبارت است از شکل منسجمتری از همکاری اجتماعی بین نرها و ماده ها که منجر به همکاری منسجمتر گروه اجتماعی، ایجاد محیطی امن‌تر برای پرورش نوزادان و نهایتاً درجه بالاتری از موفقیت تولید مثلی برای نرها و ماده های سکسی می شود. به بیان دیگر، رابطه جنسی با چند نفر به طور همزمان برای بونوبوها فواید تکاملی چشمگیری به همراه داشته است که سایر میمونهای بزرگ از آن محرومند. گیبون‌ها که تنها میمون‌های تک همسر هستند، در جنوب شرقی آسیا و در قالب گروه‌های کوچکی از زوج‌های نرماده به همراه فرزندانشان زندگی می‌کنند. به شکلی جدا افتاده و در قلمروی 30 تا 50 کیلومتر مربعی. آنها هیچگاه درختان را ترک نمی‌کنند. رابطه‌شان با سایر گیبون‌ها بسیار ناچیز است، هوش قابل توجهی ندارند و جفتگیری های اندکی هم انجام می دهند که صرفاً با هدف تولید مثل است. تک همسری به جز ما در هیچ یک از نخستی هایی که به شکل گروهی و اجتماعی زندگی می کنند وجود ندارد. انسانشناس دونالد سیمونز که همچون ما از تلاش‌های صورت گرفته برای نشان دادن این که گیبون‌های تک همسر می‌توانند الگوی مناسبی برای تمایلات جنسی انسان باشند، حیرت زده است. می‌نویسد: صحبت از این که پیوند جفتی انسان‌ها مشابه گیبون‌هاست، به همان اندازه صحبت از جوشان بودن دریا یا پرواز کردن خوک‌ها مرا آزار می‌دهد. نخستی ها و سرشت انسان. اگر این فرصت به توماس هابز داده می شد که دست به طراحی حیوانی بزند که گویای تاریک ترین عقاید او درباره سرشت انسان باشد، حتما چیزی شبیه به یک شامپانزه را طراحی می کرد. به نظر می رسد این میمون منعکس کننده تمام نظریه های ترسناک هابز در مورد ناپاکی ذاتی انسان است. گزارش شده که شامپانزه ها شیفته قدرت، حسادت جنسی، خشونت، فریب دادن و پرخاشگری هستند. قتل، جنگ های سازمان یافته بین گروه ها، تجاوز جنسی و بچه کشی در رفتارهایشان مشهود است. زمانی که این گزارش ها در دهه 1960 منتشر شد، نظریه پردازان به سرعت نظریه میمون قاتل را در مورد خواستگاه انسان پیش کشیدند. نخستی شناس هایی همچون ریچارد وورنگام و دیل پیترسون این نظریه شیطانی را در عبارات خونسا خلاصه کرده و رفتار شامپانزه ها را گواهی بر آتش انسان کهن به خشونت و خونریزی دانستند. خشونت شامپانزه ای زمینه ساز جنگ انسان هاست و انسان‌های کنونی میراثداران این سرشت مرگبار 5 میلیون ساله هستند. پیش از آن که شامپانزه ها به عنوان بهترین مدل زنده برای توضیح رفتار انسان‌های کهن شناخته شوند، خیشاوند بسیار دورتری به نام بابون‌های ساوانا این جایگاه را در اختیار داشتند. اما زمانی که مشخص شد آنها فاقد برخی از ویژگی‌های انسان مثل شکار گروهی، استفاده از ابزار، جنگ‌های سازمانی یافته و قدرت طلبی هستند، مدل بابونی کنار گذاشته شد. در این اثنا جین گودال و دیگران در حال بررسی این ویژگی‌ها در رفتار شامپانزه‌ها بودند. عصب‌شناس رابرت ساپولسکی که مطالعات زیادی را بر روی رفتار بابون ها انجام داده می گوید اگر بابون ها ذره ای خیشتنداری داشتند دلشان می خواست مثل شامپانزه ها باشند. پس شاید تعجب برانگیز نباشد که بسیاری از دانشمندان تصور می کنند انسان ها تنها با ذره ای خیشتنداری کمتر مثل شامپانزه ها خواهند بود. تأکید فراوان بر شامپانزه هنگام بررسی سرشت انسان در اواخر قرن 20 شاید چندان هم بیراه نباشد. وحشیگری زیرکانهی که شامپانزه ها از خود نشان می دهند و نیز بیرحمی شرماوری که بخش اعظمی از تاریخ بشر را پر کرده است، ظاهراً مهر تأییدی بر گفته های هابز هستند. مگر آنکه این نوع نگاه توسط دیدگاهی قوی تر و عمیق تر به عقب رانده شود. جدول 1 تشکیلات اجتماعی در میان میمونهای بزرگ. بونوبو برابری خواه و صلح جو است. اجتماعات بونوبوها اساساً از طریق پیوند اجتماعی میان ماده ها حفظ می شود. هرچند ماده ها با نرها نیز در پیوند هستند. جایگاه اجتماعی نر از مادر منتج می شود. پیوندهای میان مادر و پسر در تمام طول عمر پا بر جاست. الگوی جفتگیری آنان چند نر چند ماده است. شامپانزه پیوند بین نرها قوی ترین نوع پیوند در میان این گونه بوده و پیوسته تغییر می کند. ماده ها در داخل قلمرویی که تحت حفاظت نرهاست زندگی می کنند، اما پیوند عمیقی با سایر ماده ها یا حتی با یک نر خاص برقرار نمی کنند. الگوی جفتگیری آنان چند نر چند ماده است. انسان متفاوت ترین گونه اجتماعی در بین نخستی هاست. شواهد فراوانی درباره انواع و اقسام پیوند اجتماعی جنسی، همکاری و رقابت بین انسان های معاصر وجود دارد. الگوی جفتگیری آنان چند نر چند ماده است. گوریل عموماً یک نر مسلط که پشت نقره‌ای نامیده می شود، قلمرویی را برای خانواده‌اش اشغال می کند که متشکل از چندین ماده و فرزند است. نرهای بالغ هنگامی که به بلوغ جنسی می رسند، از گروه رانده می شوند. قوی ترین پیوندهای اجتماعی بین نر و ماده های بالغ است. الگوی جفتگیری آنان چند همسری است. اورانگوتان تنها زندگی می کند و نسبت به گونه های دیگر پیوند اجتماعی اندکی را از خود نشان می دهد. اورانگوتان های نر حضور یکدیگر را تحمل نمی کنند. یک نر بالغ قلمرو بزرگی را اشغال می کند که چندین ماده در آن زندگی می کنند. هر یک از ماده ها نیز منطقه خاص خودش را دارد. جفتگیری ها به شکل پراکنده، اندک و عموماً خشن است. گیبون دست به تشکیل خانواده هسته ای می زند. هر جفتی قلمرو خاص خودش را دارد و سایر جفت ها خارج از آن قرار دارند. الگوی جفتگیری تک همسری است. ادامه تردید در مدل شامپانزه‌ای. با این وجود اگر بخواهیم مدل شامپانزه‌ای را مبنای درک جوامع انسانی ما قبل تاریخ قرار دهیم، مشکلاتی در این راه وجود دارد. در حالی که ساختارهای اجتماعی شامپانزه ها بسیار سلسله مراتبی است، گروه های انسانی شکارچی به شدت مساوات خواه هستند. نوع تقسیم گوشت دقیقاً موقعیتی است که ساختار سلسله مراتبی شامپانزه ها را آشکار می کند. حال آنکه در میان انسان های شکارگر یک شکار موفق سبب ایجاد سازوکارهای مساوات خواهانه ای می شود که برای جوامع انسانی گرد آورنده بسیار پر اهمیت است. اکثر نخستی شناسان نیز در مورد اهمیت قدرت محوری در میان شامپانزه ها توافق نظر دارند. با این حال شاید کمی زود باشد این یافته ها را که بر اساس مشاهدات انجام شده در ناحیه گامبه به دست آمده اند به تمام شامپانزه ها تعمیم دهیم، زیرا مشاهدات صورت گرفته در سایر نواحی نظیر تای در ساحل آج در غرب آفریقا حاکی از آن است که شامپانزه های وحشی با روش های مشابه انسان های شکارچی گوشت را تقسیم می کنند. نخستی شناس کریج استنفورد دریافته است در حالی که شامپانزه های ناحیه گامبه در مورد تقسیم گوشت کاملا خویشاوندگرا و فریبکار هستند، شامپانزه های ناحیه تای گوشت را بین تمام اعضای گروه شکار، چه دوست چه دشمن چه فامیل چه غریبه، تقسیم می کنند. بنابراین اگرچه داده های به دست آمده از شامپانزه هایی که توسط جین گودال و دیگران در ناحیه گامبه بررسی شده اند، از ایده رفتار خودخواهانه و حسابگرانه شامپانزه ها حمایت می کند، یافته های سایر نواحی مطالعاتی با این داده ها متضاد است. با توجه به دشواری های مشاهده رفتار شامپانزه ها در طبیعت باید احتیاط کنیم و اندک داده هایی را که از مشاهده شامپانزه های رها در طبیعت در اختیار داریم به تمام آنها تعمیم ندهیم. همچنین با توجه به هوش بالا و خوی اجتماعی شامپانزه ها باید به بررسی های انجام شده بر روی شامپانزه های زندانی شده مشکوک بود، زیرا همانطور که نمیتوان رفتار انسان زندانی را به همه انسان ها نسبت داد، رفتار شامپانزه های زندانی شده را نیز نمیتوان به همه شامپانزه ها تعمیم داد. به علاوه پرسش هایی وجود دارد مبنی بر این که اگر شامپانزه ها در محیط طبیعی خود رها شوند چقدر خشن خواهند بود؟ همانطور که در فصل 13 توضیح خواهیم داد، عوامل متعددی وجود دارد که میتواند عمیقاً رفتار مشاهده شده شامپانزه های زندانی را تغییر دهد. تاریخدان فرهنگی موریس برمن میگوید اگر ما عواملی نظیر ذخیره خوراک، تراکم جمعیت و تشکیل و انحلال غریزی گروه را تغییر دهیم، تمام بازدارنده های خشونت به همان میزان که برای انسان ها حذف می شود، برای شامپانزه ها و سایر میمون ها نیز حذف خواهد شد. حتی اگر ما خودمان را به مدل شامپانزه ای محدود کنیم، باز هم می توان بیپایه بودن دیدگاه نوحابزی های بدبین کنونی را نشان داد. برای مثال، شاید زیست شناس تکاملی ریچارد داکینز قدری در مورد ارزیابی غم‌انگیزش از سرشت انسان دچار تردید شود. هوشیار باش، اگر تو هم مثل من آرزو می‌کنی جامعه‌ای ساخته شود که در آن تمام افراد سخاوتمندانه و فروتنانه در جهت خیر عمومی با یکدیگر همکاری کنند، باید کمترین انتظار را از سرشت زیست شناختی بشر داشته باشی. بیایید سخاوتمندی و بشر دوستی را بیاموزیم، چرا که ما خودخواه زاده شده ایم. با این وجود همکاری نیز میتواند میراث زیستی گونه ما باشد. یافته‌های تطبیقی اخیر در زمینه هوش نخستی‌ها موجب شده تا محققان ونسا وودز و برایان هیر به این فکر بیفتند که انگیزش در جهت همکاری حقیقتاً میتواند کلیدی برای فهم خاستگاه هوش در گونه ما باشد. آنها می‌نویسند به جای شروع با این فرضیه که هوشمندترین نوع انسان آنهایی بودند که بقا یافتند تا نسل بعد را ایجاد کنند، همانطور که همواره مطرح می شود، شاید بهتر باشد که فرض کنیم هوشمندترین نوع انسانها آنهایی بودند که از بقیه اجتماعی تر بودند، زیرا به دلیل موفقیت در حل مشکلات یکدیگر توانستند به سطح بالاتری از شایستگی برای بقا دست یافته و از سوی انتخاب طبیعی گزینه شوند تا در طی زمان به حل مشکلات پیچیده تری نائل آیند. فرضیه آنان این است که انسانها هوشمند شدند زیرا نیاکان ما آموختند که همکاری کنند. چه خودخواه باشیم یا نباشیم، تأثیرات ناشی از ذخیره خوراک و محدود شدن زیست بوم هم بر روی شامپانزه ها و هم انسان های گردآورند شکارگر حاکی از آن است که داکینز و دیگران که معتقدند انسان ها ذاتاً حیواناتی خودخواه و سلطه‌جو هستند، بهتر است در استناد به این داده های سوگیرانه برای حمایت از نظریه هایشان محتاط تر باشند. گروه های انسانی نیز در هنگام دسترسی به مازاد و ذخیره غذایی همان رفتاری را نشان می دهند که در شامپانزه ها مشاهده شده است. ایجاد تشکیلات اجتماعی سلسله مراتبی، خشونت در اون گروهی، دفاع از قلمرو و اتحاد به قصد فریبکاری. به بیان دیگر، وقتی که چیزی ارزش جنگیدن داشته باشد، انسان‌ها نیز همانند شامپانزه‌ها بر سر آن با یکدیگر خواهند جنگید. ولی در اکثر دوره‌های ما قبل تاریخ نه مازاد غذایی وجود داشته است که کسی بخواهد برای آن بجنگد و نه قلمروی خصوصی برای دفاع کردن.